مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امروز روز دوشنبه 20 ماه جون هست که مسابقه فوتبال بین تیم ایران و پرتغال ساعت 11 به وقت لس آنجلس برگزار خواهد شد. من فقط از ساعت 10 که همکنون هست تا 11 در خدمتتون خواهم بود. بعد از اون به خاطر اینکه متاسفانه فرد مناسبی برای گزارش مقدار حرفه‌ای فوتبال رو نتونستیم پیدا کنیم، ما ترانه های رو پخش میکنیم، ولی اگر اتفاقی در جهت نتیجه مسابقه به دست آمد اون رو به آگاهیتون میرسونیم. بنابراین عزیزانی که فقط مایلن نتیجه مسابقه رو بدونن، امروز بین ساعت 11 تا تقریبا 1 میتونن از طریق رادیو از اون باخبر بشن، ولی امکان گزارش مستقیم رو نداریم و بعدم برای گرفتن یه چنین حقی ده ها هزار شاید هم خیلی بیشتر احتیاج به پول بود که ما دلیلی و ضرورتی نمیدیم، به ویژه اینکه دوستان از راه‌های مختلف با توجه به پیشرفت تکنولوژی میتونن برنامه رو ببینن تا اینکه احتمالاً اون رو بشنون. به هر حال فعلا وضع چنین است. اینه که من به یکی دو نفر از دوستان امروز امکان و فرصت اینو پیدا میکنم که افتخار گفتگو باشون رو داشته باشم و ولی بعد از ظهر در خدمتتون خواهم بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
علی سلام، روزتون بخیر.
روز بخیر. میشه خواهش کنم لطفا که این بلندتر صحبت کنید؟ بفرمایید.
بله، این مثل از وقتی که به من دادیم من یه اطلاع مختصر از خودم میدم بس میرم سارا.
شما روی بلنگو که نیستید، ولی که صداتون میپیچه عزیز.
نه دو بلنگ نیستم. علی سلیمان بهتر نشد؟
کمی بهتر شد. بفرمایی.
الو،
بفرمایی.
من 40 سالمه، دو تا برادر دارم بزرگتر از خودم، متصلی دو شاید چهار شاید خواهر دارم متصلی 6 و کوچکتر از خودم. ایران لیسانس ادبیات گرفتم، 23 سالگی ازدواج کردم با یه مردی که 15 سال از خودم بزرگتر بود، که شوهرم هم 7 تا خواهر برادر هستن که بچه سوم خانواده هستن و مهندس مکانیک هستم. بعد سال 2002 من ازدواج کردم، اومدم اروپا و سال 2007 هم از هم جدا شدیم. بعدی جدا شدن به این ترتیب بود که از هم جدا شدیم، برای من یک کاغذ اومد که باید نجوم میتونم جدا میشدم، ولی فرده این بود شاید من گفت که نه، ما با هم دیگه همیش هستیم و نمیتونیم از هم جدا بشیم. و بعدش هم رفتم ایران و بعد ایران من مفروض شدم، بعدش بعد از دو ماه اومدم بیرون و این زندگی همینجور ادامه داشت تا یه نقشالی ده سالی. اینجوری که ما با هم بودیم و نبودیم، خونامون جدا بود. و این بزر من یه پیتر یارم که الان 15 سالشه.
ببخشید از این صداتون خوب بود، یه اشکالی پیدا شد، نمیدونم شاید جا به جا شدید.
گفتم پسر دارم که الان 15 سالشه و سوالی که ازتون دارم الان اینه که من الان یه نکته بگم که خیلی خیلی سخته که این زندگی رو ادامه بدم، ولی همیشه فکر کردم که من نمیتونم که مثلا به تنهایی مثلا پسرم مراقبت کنم، همیشه میشوشم که مثلا با پدرش باشه، با این چیز دیگه که مثلا پسرم خیلی پدرش دوست داره و دوست داره باهاش باشه، ولی یه نکته بگم که خیلی خیلی برام سخت ادامه زندگی. میخواستم نظر شما رو بدونم که آیا با وجود همه این چیز مسائل آیا لازم هست من در 15 سالی همین اون ارتباط داشته باشیم یا نه؟
آیا من نمیتونم عزیزم، برای اینکه شما نوع حرفایی که میزنید نشون دهنده این است که هیچ وقت نخواستید رو پای خودتون بایستید، آدم بره توی زندگی متوجه بشه اشکال است و اشتباه و فکر کنه شاید باید جدا بشه.
من از وقتی که جدا شدم کاملا رو پای خودم برم، یعنی از نظر زندگی، از نظر مالی، از نظر هیچی وابستگی ندارم الان به شوهرم. تنها چیزی که مشکل من اینه که پسرم همیشه دوست داشته با پدرش باشه و همیشه اون چمبید پدر رو احساس می‌کرد در
خودش. شما چرا می‌خواستید پسر رو شما بگیرید در حالی که کمبود پدر رو احساس میکرد؟ علاوه شما اگر یه جایی باشید به نوعی هر دو اگر جدا میشدید فرزندتون رو میداشتید در اروپا، به هر حال روزهای با شما روزهای با او میبود و بعدم با توجه به میل و امکاناتتون تصمیم میگرفتید که حالا 3-4 باشه، 5-2 باشه، 6-1 روز باشه و بنابراین میتونستید اگر نمیخواید زندگی کنید زندگی نکنید، ولی در این حال هم فرزندتون هم اونجایی که دوست داره و دلش میخواد باشه. برای اون یه فرزند تک بوده، خب خیلی طبیعیست که حالا که خواهر و برادر نداره نمیخواد از پدر و مادرم خودش محروم کنه، ولی اگر او رو بیشتر در اختیار پدر میذاشتید که او دلش میخواست، هم خودش اینو میخواست هم پدر هم اون رو قبول میکرد؟
آره نه، پدر خودش رو قبول نمیکرد چون پدرش دوست داره که مثلا هم باشه، یعنی دوست داره که پسرم پیش من باشه و دوست داره خودش هم بیاد اینجا، ولی مثلا مسئولیت 100% نداشته.
خب این دل ایشونه، من کاری ندارم به این که دل ایشون چی میخواد، شما که نیومدید تو این دنیا.
من نمیپذیرم که پسرم مثلا بره با اون زندگی کنه، اینم قبول نداره. مثلا حتی اون 5 هفته و 2 هفته ایشون میفرمایید ویکند و اینا اصلا اینجوری نبود، یعنی همیشه شوهرم بودی که میمد خونه ما، یعنی هیچ وقت اینجوری نبود پسرم پیش اون بخوابه، یعنی که یک برنامه ثابتی داشته باشیم که مثلا بگیم که هفته با هفته یک بار یه هفته.
خب اگر ایشون رو نه صبر کن ایشون که قرار نیست، ایشون که قانونگذار نیست، شما اگر میگفتید یه تصمیمی بگیر که در دادگاه تایید بشه و ما بر مبنای اون عمل کنیم، البته نه اینکه این بحث رو هم فقط می‌خوام شما رو بشناسم، شوهرتون میگفت چی و اشکالش چی؟
شوهرم قبول
نمی‌کنه. خب نکنیم
در عجیبه مسافرت، یعنی ثابت نیست
عزیزم، من
ثابتی نداره، خیلی دوست
داریم. من اصلا من کاری به حرفای شما ندارم عزیزم، حرف عبارت از این است که
شوهرم قبول نمی‌کرد.
نکنه شما میرفتید دادگاه، دادگاه حکم صادر می‌کرد با توجه به شرایطی که فرزندتون داره، میگم مثلا 5-6 روز با شما باشه، 1-2 روز در هفته با او، هر وقتم که هست، اگرم نیست میمون پلو شما، تنها در اینجا پسر شما ناراحت.
دادگاه که اینو تعیین نمی‌کنه، دادگاه که بر اساس اینکه مثلا اون چه
شوهر عزیزی نمی‌خواد، مسئله فرمانه دیگه. خب منم دارم همین عرض رو
می‌کنم، اینجوری نیست که شوهرمو مجبور کنه که با ببینه بچه‌ش رو بگه، اینجوری
نمی‌شه. عزیز من دادگاه مشخص میکنه، صبر کنید، در اروپا دادگاه مشخص میکنه 5-6 روز هفته با شما باشه، اگر هست مثلا در شنبه ویکندا با پدرش باشه، پدرش میخواد قبول کنه میخواد نکنه، موقع دیگه که نمیتونست بیاد منزل شما.
برای ما این
کارو نکردید. خیلی خوب، من میخوام ببینم چرا نه عزیز من، چرا نکردید برای من؟ مثلا
من اینو نمیدونستم که، یعنی من بر اساس خواسته
پسرم بیشتر. آخه عزیزم خواسته پسرتون که عزیزم خواسته پسرتون که تنها مبنا نمیتونه باشه، برای که شاید صلاح اون نیست، صلاح شما هم نیست، مثل که من بگم پسر من نمیخواد بره مدرسه، خواستش که تعیین کننده اصلی نیست، بلکه من میخوام شما رو بشناسم. یعنی وقتی عرض میکنم شما هیچ وقت نخواستید با توجه به واقعیت که قواعد و قوانین هم حاکمه بر اونه با موضوع رو به رو بشید، پس بنابراین این رو الان به اینجا رسید. الان خودتون فکر میکنید عزیز راه حل شما کدامه؟ یعنی چه بهتر است بکنید؟ شوهر همینه که هست، رفتارش همینه که هست، شما میخواید چیکار کنید؟ یعنی پرسش کجاست؟ شما اولین گزینه‌تون و دومیش کدامه که منم بتونم بر مبنای اون یه نظری بدم عزیز؟
من اولین گزینه، یعنی همیشه خودم اینو دوست داشتم که من رابطه نداشته باشم با شوهرم، ولی مثلا با پسرم رابطه‌اش همیشه تپش باشه. ولی همین که من رابطه‌مو با شوهرم قطع بکنم، بگم من دیگه نمی‌خوام اصلا تو رو ببینم، اونم ناخودآگاه دیگه رابطه‌شو کامل با پسرم قطع
تو بکنه، بکنه به پسرتون حرف دین که بابات نمیخواد با تو باشه. این که شما که میگید رابطه خوبی دارن، برای پسر 15 ساله ترجیحش اینه که در موردش جدا نشن، و همچین اشتیاقی در این که با مادرش یا پدرش باشه که نداره. برای داره که اشتباهه. یه پدری اینقدر بی‌مسئولیته که حاضر نیست رعایت اصولی بکنه. یه پدری اینقدر رفتارش نامناسبه که وقتی این پسرش دلش بخواد با او باشه ترکش میکنه برای که کسی دیگر رو به گروگان بگیره. حالا پسرتون ناراحت هم میشه بشه، اون چه اشکالی داره؟
آخه در سن 15 سالگیه، در سن بلوغ جوانی، من نمیخوام اصلا هیچ فشار روش باشه الان در حال حاضر.
بنابراین شما از قبلم سب کنید، شما از قبلم نمیخواستید، الان نمیخواستید، هیچ گزینه ای ندارید که دلتون میخواد با توجه به عزیزم. ببینید شما چقدر دور از واقعه. من میگم گزینه شما بر اساس واقعیت، ولی اصلا شما میتونستید بگید که این شوهر من نبود یا شوهر خوبی بود یا ما سه تا بچه داشتیم. من که راجبه میل شما حرف نمیزنم، من عرضم به شما این بود گزینه ممکن شما با توجه به شناختی که از خودتون، پسرتون، همسرتون دارید، اون چیزی که فکر میکنید با توجه به واقعیت بهترین انتخابه. من به شما 2 یورو دادم، گفتم برید نهار یا شام بخورید. با توجه به این 2 یورو میتونید برید که لقمه نون بگیرید بخورید، یا هر چیزی که من نمیدونم، یا یه دونه شیرینی بگیرید بخورید. عرض من اینه که با توجه به شناختی که از خودتون، همسرتون، بچه‌تون دارید، گزینه اولی که اتفاقا خوبم نیست، چون خوبش نوع خواسته و ایدئال شماست که وجود نداره. گزینه اول شما چیه؟ چیه با خودتون با توجه به واقعیت چیه ترجیح میدید الان که پسرتون 15 سالشه؟
باید همین دیگه، یعنی من همین رو ترجیح میدم.
بنابراین قبول کنید عزیز،
ولی
قبول کنید این وضعیت رو، این ترجیح بهتر شما یا ترجیح کمتر بد شماست عزیز. به من میگن میخوای بری 5 روز زندان، 5 روز زندان یا 50 ضربه شلاق بخوری؟ میگم من میرم زندان. من که انتخاب خوب ندارم، من بین این دوتا انتخاب دارم. منم عرضم به شما اینه، ببینید همین جاست که امیدوارم اذیت نشید، که نشون میده واقعی بین نیستی، یعنی از اولش هم نبودی. با توجه به واقعیت به من بگید انتخاب کمتر بد، نمیگم خوب، کدامه؟ بمونید، خب بمونید، بگید 2-3 سال دیگه هم بمون که پسرتون بشه 18 سالش. خودتون هم بعدن اشاره به بلوغش و 15 سالگی میکنید. همون شد موضوع شما که 15 سال یا 17 سال صبر کردید، 2 یا 3 سال دیگه هم صبر کنید. پسرتون بذارید در حدی که بهش میگن دیپلم که میتونه بره کالج و دانشگاه، اون رو با آخر برسونه. زمینان در حال به سنی میرسه که با توجه به بزرگ شدن بچه ها در اروپا، اونم فرزند تک، احتمال اینو داره که به هر حال دلش بخواد یه استقلال و آزادی داشته باشه.
اوکی. من حالی یک سوال دیگه دارم در باره پسرم. من سیدی شما رو گوش دادم، خیلی هم تویم کمکم. شما مثلا خیلی دیدین که تو صحبتاتون هم دیدین که خوبه مثلا برای بچه ها خودتون بزنید به کوریه کردید. من این کاری که ازم خیلی خیلی هم بهم کمک کرد، یعنی رابطم به دوستانم خیلی خیلی خوب شد. منتها مشکلی که من دارم اینه که خب یه سری مسائلی وجود داره، یه سری کارهای پسرم میکنه که مثلا من دوست ندارم. ممکن الان رابطم خیلی خیلی خوب شده باشه، بهش نزدیک شده باشم، ولی اون کاری که انجام میده و
درست نیست،
اون
رو
چجوری میتونم کنترل کنم؟
چون قرار نیست عزیز من، نمیخوام اذیتتون کنم. من و شما تو دنیایی هستیم که باید بدونیم حد و حدود و توانایی های ما چقدره. شما الان اون چی که میفرمایید اینه که پسرم یه کارهایی میکنه که من دوست ندارم. شما هیچ جای زندگیتون کارهایی که شده و انجام دادید و دیگران انجام دادن دوست نداشتید. این یه واقعیته. حالا یه چیزایی در فرزندتونه که دوست ندارید، یه راههایی برای تغییرش در او هست، یه مقدارش نه. فرض کنید به من بگید چه چیز را بیش از همه در او دوست ندارید؟
دوستایی که انتخاب
میکنه،
راهی که داره میره، میدونم راه درست نیست، برای دوستایی که انتخاب میکنه، یکی جاهایی که میره اینا فکر کنم کار درست میره، میدونم که آخر الان اول راهه، ولی این از من خب آخر راه راه خوبی
نیست، راه که داره میره. حالا خب بنابراین مهمش اینه که من و شما بدونیم وقتی پدر مادر با هم اینقدر اختلاف داره، یه دونه بچه هست، بعدم به این سن و سال رسیده که موضوع اصلی و اساسی برای بچه ها دوسته، والا دوستاش خوب نیستن، ما گیریم. شما یه تغییراتی میتونید بدید، نه اینکه ساده است، شهرتون عوض کنید، منطقتون عوض کنید، خودتون هزینه کنید که من نمیدونم چگونه از ذره وقت و انرژی و پول برای پسرتون دوست خوب بخرید تو این سن و سال. ولی وقتی این امکانات رو ندارید، او میره مدرسه، در اونجا با یه گروهی در ارتباطه، شما هیچ ارتباطی کنترلی با او ندارید، او هم رابطه محدود بسته‌ای و در این حال خسته و شکسته‌ای با شما و پدرش داره، خب دیگه این اتفاقات بد میفته عزیز. تو خانواده ای که
من این صحبت شما رو گوش دادم که میتونم جاتون عوض کنیم، دوستاتون عوض کنیم و این کارم خواستم بکنم. من تا وقتی این کارو میکنم، عزیزی که با خارجی هستیم با خدا رو این خارجی رو به همدید جذب میشه، یعنی بازم اون چطوری میره که مثلا بازم درست نیست، یعنی
متوجه هستم، متوجه هستم عزیز. بسیار از اینا پاسخ نیست. وقتی من پسرم گرایشی داره به یه گروهی، خب هر جام که بره اون گروه رو پیدا میکنه. فقط بعضی از اوقات اینا به بدی اونا نیستن یا برعکس، برخی از اوقات ذره وقت و زمان میبره، برخی از اوقات روابطی به وجود اومده که نمیشه قطعش کرد، ولی در مورد بعدی میشه نگذار شروع بشه. ولی ببینید عزیز، من و شما تا یه چیزی نزدیک 8 سالگی بچه 75% کنترل به نظر من داره، بین 8 تا 12 میشه 50%، بین 12 تا 18 میشه 25%. یعنی شما عمدن نقش مهمتون رو از دست دادید، اونم با توجه به شرایطتون. بنابراین بر اساس باز همون داستان 2 دلار یا 2 یوروی که دارید باید باش نهار بخورید رو باید حل کنید، یعنی با توجه به آنچه که هست. و این چیزی نیست که شما روش دستتون باز باشه. گفتم تو خانواده‌های دیگه هم پدر و مادر اونقدر نقشی تو دوستان دوره نوجوانی جوانی بچه‌هاشون نداره. از 100 تا خانواده 90 تا نداره. شما که تازه در شرایط بدی هستید به من میفرمایید که پایان این کار خوب و خوش نمیبینیم، این دیگه خطرناک شد. یعنی حالا فرزندتون توی شرایط و روابط خطرناکه، نتیجتاً احتیاج به یه موردی مثل جراحی آره داره. این جراحی کدامه من نمیدونم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم شما هم یه فکری بکنید، مشخصا من بگید امکاناتی که شما دارید چیه. مثال عرض میکنم، نه اینکه همیشه پیشنهادی دارم، ولی شاید برید ایران، شاید، ولی یعنی میخوام بگم دنبال یه راه حلی بگردید که مثل جراحیه. ولی با موضوع ساده که حرف بزنید تو خواهش ازش بکنید تو چنین چون معمولا تو این گونه موارد به جایی نمیرسید. برای من اصلا نمیدونم شدت ارتباط او با شما و پدرش چگونه است، نمیدونم این آدما چه هستن، نمیدونم مشکل این آدما چیه، چون برخی از اوقات ما این بچه‌ها رو دوست نداریم، ولی بچه‌هایی هستن که درد سرساز نیستن، تو گرفتاری درست نمی‌کنن، درس‌هاشون هم می‌خونن. خب در اون صورت اونقدر مهم نیست، چون مهم اینه که تو سن نوجوانی یا سن جوانی بچه‌ها دو تا وقتی گیریم دو تا دال رو من میشه گفتم مسئله منه، درس بخونن، درد سر درست نکنن. حالا خب به من بفرمایید که یه جراحی که اگر بخواید بکنید چه است. صحبت اونو بعد از پیام ها ادامه میدم. شنگ رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
سلام مجدد. سلام عزیز.
در مورد پسرم که گفتیم در مورد درس و دردسر همیشه اون مرحله نزدیم، همین درسش خوبه و همین دچار دردسر نشدیم. مطمئن چیزی که هست اینه که مثلا یه دوستایی داری که مثلا شروع کردن به سیگار کشیدن. این مطمئن که اول باید بعد اینه، چون که برای سیگار چیزایی دیگه میاد جلو. این هست که مثلا
حتی همشه اینطوری نیست، ولی حرفتون درسته، احتمالش هست عزیز. ولی شما من بگید در اروپا، حتی در امریکا الان متاسفانه مشکل کشیدن سیگار مشکل جوونا شده. حالا در امریکا که بزرگسالا به مقدار زیادی کنار گذاشتن، یعنی اصلا آمار باور نکردنی است نسبت مثلا به 30 سال قبل من فکر کنم یک پنجم شده در بزرگ سالان هستم. در امریکا خوشبختانه این موضوع جا افتاده، جوان ها هنوز در امریکا سیگار میکشن و مشکل اونجاست، ولی خوشبختانه ترک میکنن. اروپا نه، اروپا من وقتی آمدن دیدم متاسفانه اون نگاه رو به دلایلی برحال نسبت به سیگار ندارن. ولی شما من بگید در مدرسه ای که پسرتون هست از 100 تا بچه 15 ساله فکر کنید چند تاشون سیگار میکشن؟
نمیدونم
راستش. آخه یه ایده ای.
حتی پسرم
هم ندیدم
که سیگار
بکشه. من که این تستم هست
که مثلا
آخه اونو میفهمم از این، ولی آخه کاری نمیشه کرد. چون به نظر من اگر پسر شما و گروهش سیگار میکشن یه احتمالی بیشتر از 30-40% یا بیش از نیمی از بچه ها باید بکشن. خب خیلی کنترلی من شما روش نداریم تو این
قلعه. این
اول راه مفرنگی خب هیچ کاری نمیتونی بکنی. نه آخه ببینید باز شما دو تا نتیجه گیر عزیزم، ببین واقع بین تو. اولا اگر این واقعیت کارش نمیتونی بکنی، دوم همه سیگاری ها که معتاد نمیشن به مواد مخدر، یعنی اون نتیجه گیری دومتون از اینجا شروع میشه.
باید یه راه حلی باشه
که مراحل بعدی. هیچ راه حلی نداره، هیچ راه حلی. یعنی اگر فرزندان منشون
دیگه در مورد پسر بعضی موقع یه خشم پنهانی از من داره، یعنی بعضی موقع عصبانی میشه برشان دیگه معذرت میخوام، من معذرت میخوام که میدونم چرا اصلا خودشان نمیدونه چرا عصبانی شده. این خشم پنهان یعنی مال دوران کودکی شه، مال چه دورایی هست میزن خودش هم تو خودش نمیدونه چرا، ولی ما خدای یه پرشاشی
میکنه و بعد ببینید عزیز من یک کمی
این خشم پنهان از من داره از پدرش نداره.
خب برای این که اولا این ماجرای خشم
در مورد رابطه هم که گفتیم معذرت میخوام، در مورد رابطه هم که یکی رابطه که پدرش خیلی بهتره، حتی اونو خیلی بهتر گوش میده، حتی من از این گوش میده من دیگه استاد کردم هیچ چیز مثلا نمیدونم و بخاطر همین رابطه همون بهتر شده، چون من دیگه هیچ چیز مثلا دیده و نظری در مورد چیز هیچ چیز داشت نمیگم مثلا دیگم این کار بکن این کار نکن اصلا.
من اگه پدرش بهتر خب پدر و مادر به صورت برابر نه عمل میکنن نه بچه ها به صورت یکسان به اونا نگاه میکنن. حتما بچه ها یکی رو در مقام مقایسه با دیگری در یه زمینهایی میپذیرن، در یه زمینهایی نمیپذیرن، یکی رو بیشتر دوست دارن یکی کمتر دوست دارن، ولی اینا با هم حتما یک جور نیست. اون میتونه حرف شنوی از پدرش داشته باشه مثلا به دلیل ترسش، در حالی که از شما نداره به خاطر اینکه مثلا با مهربونی شما
خودش هم همینه.
پس بنابراین شما موضوع رو میدونید، ولی که اون اصلا تعجب نداره. برای ببینید عزیز، من یه مشکلی که الان مجبورم خدمتتون عرض کنم با شما دارم اینه که شما این میخواد با نتیجه بجنگید، نتیجه رو که کارش نمیشه کرد. الان هوا درجه حرارتش اینه، ما اگر بخوایم یک ساعت دیگه این اتاق درجه حرارتش چیز دیگه باشه باید بیا بخاری یا با یه کولری اینجا سردتر یا گرمتر کنیم. ما نمیتونیم فقط با جواب کار داشته باشیم. الان شما من میفرمایید که حرف شنوی بیشتری از پدرش داره، بنابراین موضوعهای مهم رو اگر میتونید از طریق پدرش پیش ببرید که هم مقاومتش کمتر بشه هم انجام. دومی که میفرمایید من کاری به کارش ندارم، معلومه پدر مادر درباره موضوعهای جزئی و کم اهمیت قرار نیست دخالت کنن. موضوعهای مهم و اساسی چرا؟ برای که اونجا دیگه جایی برای رعایت کردن هیچ کس نیست از جمله فرزندان. ولی متاسفانه بسیار از ما پدر مادر اینقدر درگیر مسائل جزئی میشیم، چرا اینجوری نشستی، چرا اینو میخوری، چرا اون نمیخوری، اینقدر کم میخوری، زیاد میخوری، بیمار حموم، چرا اینقدر زود اومدی بیرون، چرا اینقدر دیر اومدی، همه اعتبار اون از دست میره. بنابراین من به جایی که روزی 20 دفعه پسرم یا دخترم بگم این کارو بکن اون کار نکن، ای بس فقط هفته یه دفعه در یه مورد بهش بگم بکن یا نکن. روزی که این کارو بکنم نوع رابطه فرق میکنه. بنابراین شما اگر فکر بکنید چه باید حرف بزنید باید حرف بزنید، یه جایی باید مخالفت کنید باید مخالفت کنید، ولی موضوع باید مهم باشه، بد باشه، غلط باشه، خطرناک باشه، نه اینکه من دوست ندارم. الان شما به من چیزی که میگید اینه که من مجبورم بچه‌امو بفرستم مدرسه، بچه‌ها تو مدرسه درگیر همه چیز هستن و با توجه به زمینه شخصیتی و حالی که دارن و وضعیتی که هست به این سمت و اون سو کشیده میشه. نقش ما چیه؟ کم کم آمارای امریکا نشون میده نقش پدر و مادرها به 11% رسیده، ولی 89% بچه ها یه جور دیگه درست میشن. این که من و شما بخوایم کاری بکنیم که ما دوست داریم، شما من میفرمایید موضوع سیگار، من اگر تو امریکا یا تو اروپا به من بگن یه پسر دختر 15 ساله سیگار میکشن، تعجب نمی کنم که غیر عادی است. اصلا فکر کنم که متاسفانه عادی است. بعد وقتی شرایط نابسامان خانه شما رو میبینن با چیزایی که فرمودی و رابطه‌ای که شما با پدرش و به هر حال او هم شاهد است، ببینید چه خبره. یه دونه تک بچه هم هست، خارجی هم هستیم، تو اروپا هم داریم زندگی میکنیم. خب اگر 30% بچه‌ها تو این سن سیگار میکشن، بچه‌های مانند من و شما با این ویژگی‌ها که حداقل 2 برابر 60%، بنابراین از 3 تا بچه 2 تاش میکشه. بله این که شما بخواید از حالا خب معلومه میاد، معلومه میاد عزیز، ولی نه حتما.
خب من نسبت به این مسئله با خودم هم ادامه بدم.
آخه فرقی نمی کنه. ببینید باز من با شما گیرم چی قربونتون. شما من بگید من اگر این کار یا اون کار رو بکنم فایده داره، حتما حتما بکنید. فایده نداره. ببینید ما اشکالمون تو کار تربیتی اینه که فکر کنیم به عنوان پدر مادر باید یه حرفی بزنیم. نه، ما فقط باید حرفی بزنیم که درسته و مفیده و مؤثره. درست باشه، مفید باشه، مؤثر، ولی بهتره ساکت بشیم. شاهد باشیم همه چی داره خراب میشه. ما فکر می‌کنیم در جامعه ایرانی فکر کنیم پدر مادر باید یه کاری بکنن. نه، ما باید کاری بکنیم که درسته، مفیده و مؤثره. ولی هیچ کاری نکنیم بزن خودش خراب بشه. برای چی درگیر میشیم؟ ما که نمی‌خوایم به دیگران بگیم من کوششمو کردم نشد. نمی‌کنم. من اگر ببینم به پسرم یه حرفی بزنم که فایده‌ای نداره، مطمئن باشید هرگز نمی‌زنم. من صدها مورد شده، صدها مورد که دلم خواسته به پرهام و فرید یه چیزایی بگم یا ازشون یه چیزایی بخوام که کاری رو انجام بدن یا انجام ندن، به خودم گفتم چون فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، چرا رابطه رو خراب کنم؟ چرا اونا رو توی حالت دفاعی بذارم؟ چرا برمشون تو پنهانکاری؟ چرا بعدن زمینه فراهم کنم که حرف دیگری که اونا دو دل هستن رو از من نپذیرن؟ بنابراین هیچی نگفتم، دقیقاً شاهد بودم که غلطه و بده. این نگاه رو باید از بین برد که من باید حتما اظهار عقیده و نظر بکنم عزیز. اونم در مورد بچه های امروز.
من با توجه به شما خیلی سعی کردم کارو کنم، خیلی کارو کنترل کردم خودم و رابطم خیلی خیلی بهتر شده از اینکه با راهنمایی شما، ولی هنوز خب یه سری مشکلاتی دارم.
حتما خواهی داشت عزیز من، عزیز من، حتما عزیزم، همه پدر و مادرها با بچه ها دارن و الا اصلا این ماجرا مطرح شد. به علاوه روزی که یه نابسامانی تو خونه است، این اوضاع 2 برابر 5 برابر 10 برابر میشه. بنابراین من و شما مثل همه چیز دیگه کار و کوشش اونو میکنیم، شد شد، نشد نشد، ولی دیگه نمیتونیم تضمینی بگیریم یا دنبال یه راهی باشیم که نتیجه که ما میخواییم به دست بیاد. ما تو همچی دنیایی نیستیم عزیز. من وقتی خدمتتون عرض بکنم بین 12 تا 18 سالگی من 25% کنترل دارم، تازه وقتیست که رابطه خوب باشه. بعد از 18 سالگی میشه هیچی، حتی 1% هم نیست مگر بچه ها خودشون اجازه بدن. بنابراین شما به تدریج فرصت رو از دست میدیم و دادیم. بعض وقت هم کاری نمیتونستیم بکنیم. گفتم اگر من و شما فقط تنها عامل و تنها علت بودیم میتونستیم درستش کنیم، نیستیم. من وقتی که بدونم در یه زمینه ای من نقشم یکه، نقش همه چیزای دیگه 99، من برای چی تلاش بکنم؟ مثلا مثل اینه که اتومبیل رو من بخوام توی سربالای زور بدم بره بالا، خب نمیره. من زور دارم، اتومبیلم با نیروی بدنی و قدرت حرکت میکنه، ولی نه با این نیروی من در مقابل اون سنگینی وزن. هیچ کارم و پذیرفتن این مهمه. و به همین جاست که وقتی میفرمایید کوری کری لالی، معلومه در برخی از مورد، حالا کوری کری لالی رو در ارتباط با آدمای بزرگسال و همسر میگم، ولی در ارتباط با بچه‌هام برخی از مورد فقط با شاهد چیزی که دوست داریم و درست نمیدونیم باشه و هیچ کاری هم نتونیم بکنیم. ولی که گفتم شما من بگید کارتون، حرفتون درسته، مفیده، مؤثره، حتما بزنید، حتما اون کارو بکنید. وقتی نیست نکنید. سلب مسئولیت فکر نکنید از طریق گفتن انجام میشه. من که گفتم بهش گوش نکرد، خب اصلا چه فرقی میکنه؟ بدتر، اعتراض من بیشتر اون موقع به شماست که شما که میدونستید گوش نمیکنه بی خود کردید گفتید. به همجاست که من
آره، ولی من
جا
ببخشی که برای تو قطعه من برای این بهتون میگم، چون من دیدم که جوانه که به شما زنگ میزنن بعد به پدر مادراشون چیز میکنین که آره پدر مادر اینو داشتن، این کار نکردن، این کار نکردن. من میخوام وقتی دورو بگی که پسرم بهتون زنگ زد بعد بیا نجی که بگی اما مادر با این کار رو میکرد و نکرد. اینو میخوام
بگم. نه ببینید شما الان نگران چی هستی؟ من باز اینجا یه گرفتاری دیگه است. من الان بچه‌هام بیان پرون بگن که پدر چرا این کار کردی اون کار کردی، میگم کردم. بگن چرا نکردی، میگم با این رومال کار کن. حرف بدترم بهشون میزنم رو خط رادیو نمیخوام بگم. بگن که قرار نیست بکنم برای همیشه با جواب داشته باشم. عزیز شما اگر یه کاری اشتباه کردم باید قبول کنم من اشتباه کردم. شما که دیدید من سر ماندنتون اون بحثا با تو فکرم اشتباه کردم. بعد ازش گذشتم تموم شد. برای من اصلا با انسان هنوز روبرو نشدم که هر روز که سره هر ساعت اشتباه نکنه. خب برای همچی موجوداتی هستی. خیلی خب تعداد خطاهاتو کم کنی ولی نه با گفتن، وقتی که حرف و کار مفید درسته موثر. وقتی نیست ساکت باشی. وقتی من پسرم بهم میگه چرا نگفتی، میگم فکر کردم فرقی نمیکنه، فایده هم نداره، به این جد نگفتم. برای میگه پدر بدی بودی، کارت غلط بود، میگم 100%. خوش آمدید، نگران بعد نباشید. من بذار به یه دوست دیگه هم قدم برسم برای که من امروز برنامه هم یک ساده
یه سال دیگه میکنم در مورد دیفایی که تینیجر میشه من با عنوان مادر دیستانم که من باشه کنار دریا یا هفت میشه شوش داشته باشم من این میخواستم هرچون بفرم
چکار کنید؟ کنار دریا چی؟
من پیش من مثلا پسری که تینیجر میشه آیا درسته مثلا باش بری کنار دریا هر پیششی داشته باشی یکی نباتون شده
نه اونقدر مهم نیست ولی باید برحال یه نوعی باشه که معمول و مرسوم هم اونجاست ولی ضمناً یک کمی حالته برحال در ارتباط با بچه ها ما یک کمی محافظه کارانه تر باید حرکت بکنه مخصوصا اگر بچه ها یه حساسیتی دارن اگر نه که ولی دیگه از حد عادی نمیتونیم خارج بشیم یه دفعه خیلی از خط خارج بشیم ولی رفتن ایناش مسئله نیست. بعدم بسیار از بچه ها اصلا متوجه نیستن اهمیت نمیدن، اونایی که اهمیت میدن رو باید مواظب بود ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی
متشکرم. خدا نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. به دلیل مسابقه فوتبال بین تیم ایران و پرتغال که برای بازیکنان خوب و عزیزمون آرزوی موفقیت رو داریم، من نفر آخر رو در مدت کوتاهی میگیرم. از ساعت 11 تا 1 ما برنامه موسیقی خواهیم داشت ولی نتیجه گزارش مسابقه رو هم اگر اتفاقی افتاد که امیدواریم خوب باشه و به نفع ایران، ولی در هر صورت به آگاهیتون میرسونیم. از این طریق میتونید رادیو رو به نوعی داشته باشید اگر مایلید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
مشکرم جان.
آقای دکتر من این یه تماس مجددی که با تون دارم، قبلا هم با هم صحبت کرده بودیم، نتیجه که رسیدیم بهش این بود که من شاید معنی که بایپولار باشم به دلیل اینکه قبلا یه هیستوری داشتم با مواد مخدر. بیسیکلی سوال من الان اینه که درباره اون نیستش ولی در مورد دوست پیدا کردن و دومیش مهربانیه. از اون موقع که من یعنی از موقع که مواد مخدر استفاده کردم دیگه استفادهش نکردم، من تا الان نتونستم این رابطه درست با کسی داشته باشم. حس میکنم اون احساس عاطفی دیگه نسبت به حتی فامیلی ممبرام هم ندارم، حتی مثلا با داداشم دیگه اونجوری نیستم که قبلا بودم.
آخه مهم اینه که اون رابطه حالا عاطفی که شما اشاره میکنید که بار مثبت داره به دلیل عطوفتش، رابطه سالمی بوده یا نبوده. اگر من به یک کسی وابستم، اگر من دلم میخواد موافقت یا رضایت کسی رو به دست بیارم، اگر من به دنبال تایید و تصویب کسی هستم، اگر من بی خودی کاری رو که دوست ندارم برای دیگری میکنم، خب همون به که خراب بشه دیگه نباشه. چرا
من
فکر میکنم؟
یکی از مشکلام همینه که بعد از صحبت شما اینو دارم رو خودم کار میکنم، اینه که هر چی یعنی هر جوری که فکر میکنم بگم، حالا هر کی که حالا دوست داشت هر کیم نداشت نداره.
ای به ما مربوطه؟ نه صبر کن، ای به ما مربوطه. من صدها بار هزاران بار نه رو خط رادیو، چون جای وظیفه دیگه دارم، تو مهمونی بودم، یه جمعی بودم، حرفو غلط بوده، بد بوده، من باش مخالف بودم، ولی من حرف میزنم به من چه مربوطه؟ ولی یه زمانی هست که حتی وقتی مخاطب قرارم دادم توی مهمونی که من نظرم اینه، شما نظرتون چه، حوصله نشدم گفتم من که اینجا نیومدم بحث بکنم با کسی، یا حرفی زدم موضوع رو بستم و رفتم، ولی معناش این است که ما که قرار نیست به خودمون حق بدیم که هر زمانی که دلمون خواست و چیزی رو درست نمیدونیم بیان کنیم، چون ممکنه نشانه خشم و عصبانیت عزیز. ولی شما من بگید مثلا قبلا با برادر و هر کسی چه میکردید که حالا نمی کنید که احساس میکنید مثلا اون عطوفت شما به پایان رسیده؟
خب یکیش مثلا حالا مثلا برادرم شاید یه مثال دیگه بود، ولی خب کلا از اون موقع تا حالا هم یه رابطه عاطفی با مثلا جنس مخالف
آخه معلوم نیست که اون موقع رابطه عاطفی بوده عزیزم. من میتونم برگردم بگم این رفتم گدایی و نون میگرفتم از این اون، ولی الان دیگه نمیرم. خب برای که محتاج نیستم، گرسنه نیستم. کی گفته اون رابطه ها رابطه های سالم درستی بود؟ اگه شما من میگید که من در اثر استفاده از حالا در اون حال منیک یا دیپریشنم با آدم ها بیشتر علاقه من میشونم، روزی که من از سر بیماری یه چیزی رو میخوام که به صرف این که خواستن اون از دست دادم، نشانه این نیست که اتفاق بدی افتاده. من قبلا ممکن بوده که نگاهم به مردم، چه در مرحله افسردگی چه در مرحله فسق این شیدای سرخوشی، به سمت اونا بیشتر کشیده و کشانده می شدم، وقتی بیشتری صرف می کردم، حرف می زدم، کار می کردم، حالا نمی کنم. خب حالا سالم شدم. بنابراین ملاک چرا ازتون برسم یه مثال برای من بزنید، حالا برادر نه هر کسی دیگه، یا اصلا دوستایی که داشتید، خب دوستای غلطی بودن، اگر یه دوستانی بودن که حالا که شما تو هوایی با شما هوایی حرکت میکردن، خب معلومه با اونا بودی، درست بس که دوتا آدم الکلی به هم برسند و با هم خوب و خوش باشن، دوتا آدم تریاکی. ولی معنیش نیست بگم ما دیگه الان اون رابطه رو با دوستان عرق خور و تریاکی اون نداریم، اون بهتر که نداریم، اونا که نشانه سلامت نبوده. شما من بگید اون چیز مثبتی که از بین رفته اگر فکر میکنید کدامه، و الا این که من در گذشته در به در بگرفت به دنبال تایید و تصویب دیگران بودم و در نتیجه با دیگران ارتباط برقرار کردم، حالا نه، خب قصهش فرق میکنه جان.
اصلا جوری که حس میکنم شاید یه جوری هم مثلا یه جور پرانویا باشه که مثلا چون من حالا مواد مخدر استفاده کردم حتما یه تاثیر روم گذاشته، انگار که مثلا من درست یادم نمیاد که چه جوری رابطه‌ام بود با برادرم، یه چه جوری حس داشتم بهش، ولی فقط حس میکنم که من قبلا شاید نزدیک‌تر بودم به.
حالا برام ببین عزیز من، ببین بیاد یه جور دیگه. اولا اون که من فکر کنم من یه اشکالی پیدا کردم، خب معلومه من اگر یه تصادف بکنم بعدم وقتی راه میرم فکر کنم شاید به خوبی گذشته راه نرم، ولی خب یکی هست شایدم، ولی کارش نمیتونم بکنم. دوم اینکه چرا میری سراغ گذشته و مقایسه عزیز؟ یعنی
من اینه که من هر رابطه‌ای که میخوام شروع کنم هی به قد هی فکر میره به قدیم که ببین مثلا قبلا اینطوری شد، مثلا انقدر روی
همینجا بیست
که بگم
نه سب کن همینجا بیست. ابدا روابط گذشته تو به تو هیچ تجربه‌ای برای آینده نمیده. اصلا یکی از اون چیزهای غلطی که من فکر کنم اگر با یک کسی رابطه داشتم این کارا یا اون کارا رو کردم نتیجهش اون شد که دوست نداشتم، پس یادم باشه دفعه دیگه نکنم، اصلا معنی نداره. یعنی این موارد انقدر مثل این که من برگردم بگم دیروز ساعت 8 و 7 دقیقه من پیچیدم به راست، خب امروزم 8 و 7 دقیقه بود پیچیدم به راست، خیابونی وجود نداره که من پیچیدم به راست. اشکال کار اینه اصلا از این نوع موارد نمیشه درس که من چی میگم؟ من میگم که آنان که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آن هستند.
این بحث تو من الان توی زندگی روزمرم چیکار بکنم که انقدر به قدیم فکر نکنم؟
حالا گذشتم نخوام فکر کنم. قاعدش مشخصه. ما چرا میریم سراغ قدیم؟ اصلا خوب و بد قدیم، من که میگم بد قدیم. من حرفم اینه که زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. روزی که تو مشغول کار خوبی همیشه هست، تو هم برو بپر مثلا با سابقه فوتبال، برو بپر زمین فوتبال و بازی کن، تو بگوی وسط زمین فوتبال داری فکر میکنی راجبه گذشته و رابطه با برادره. ما روزی شروع میکنیم این کار رو کردن که بیکاریم و کار خوبی نداریم بکنیم. اصلا چرا مردم هی میرن سراغ گذشته؟ برای که در وقتی است که کاری برای انجام دادن همکنون ندارن. حتی وقتی میره سراغ گذشته خوب، من میرسی که من تو دنبال گذشته خوبم نمیرم. شما دوربر من باشید ای بس و سالی ماهی، اونم به یه دلیلی که مربوط به حاله و باید اونو مطرح کرد مطرح میکنم. برای خیلی از اوقات آدم ها با من ممکنه نزدیک باشن، بعد از 5 سال یه چیزی رو راجع به من میدونن که فکر میکنم روز اول مثلا من باید میگفتم. بلکه چرا باید در گذشته و قبرستان گذشته زندگی کردی؟ از گذشته باید آموخت، نباید بهش آویخت. گذشته در گذشته و علتش هم الان عزیز. وقتی زندگی من الان پر باشه، من اصلا وقت ندارم که برم سراغ گذشته. اشکال کار وقتی پیدا میشه که زندگی من الان خالیه. تو هر وقت میبینی مشغولی، درگیری، یه کاری باید انجام بدی، هر هرچی، کارت، ارتباط با دیگران به هر شکل و فرمی، یا یعنی تو فیلم سینمایی داری تماشا میکنی، حواست به فیلمه، که گذشته به خاطرت نمیاد. و به همین دلیل که بدترین کار دنیا بیکاریه. به همین دلیل که اولین اعتیادی که به انسان آسیب میزنه این خیال کردنه، دومش غذا، سوم مواد مخدره. این بدترین بدبختی انسانه که خیال میکنه وقت و نیرو و انرژیش رو هدر میده و چون غالب اوقات هم بد و منفیه، در حقیقت ما رو پایین میکشه، ما رو در مسیر ناراحتی و درد و رنج بیشتر قرار میده. و به هیچ وجه هم از این تجربه لعنتی نمیشه چیزی آموخت. تجربه تمرین رو میفهمم، ولی تجربه نه. اگر یه دندان پزشکه، یه جراحه تمرین میکنه که با گذشت زمان بهتر میشه، تجربه نیست. تجربه نقش کمی داره، اونم در چارچوب نادانی ماست. و حالا امروز تجربه مدون شده علم. میلیون ها تجربه کنار هم قرار گرفتن، کنترل شده و ازش جواب علمی گرفته. به همجه است که دو تا جامعه رو به من نشون بدید، یکی تجربه داره یکی نداره، من حتما اونو تجربه. این امریکا به این دلیل کشور اول دنیاست تو 193 کشور، یه دلیلش این که تجربه تاریخی نداره، این فرهنگ نمیدونم اصیل 5000 ساله 10000 ساله نداره، بلکه اون چیزی رو به آدما نمیده. اینا یه بازی کاملا کودکانه است. به همجه است حتی شما وقتی یه زبان میدونید زبان دوم خوب یاد نمیگیرید. حتی وقتی یه زبان میدونید اصلا کمک نمیکنه برای یاد گرفتن زبان دوم. زبان دوم نه، ولی زبان سوم. مگر یه ارتباط ریشه‌ای بین اینا باشه، اونم تازه خبری نیست. به همین جهت است که یه چیزی اصلا به اسم منع مؤثر قبلیه، یعنی یه چیزی که مانع من و شماست. بنابراین گذشته رو رها کن عزیز. گفتم حتی تو اون زمینه‌هایی که موارد استثنایی هست هم جای گفتگو داره. من چرا توی شهری که میرم تجربه کمکم میکنه، تو شهری تجربه کمکم میکنه که هیچی راجبش نمیدونم، ولی من لس آنجلس که 40 سال بودم که با تجربه زندگی نمیکنم. من این شهر رو مثلا به مقدار زیادی میشناسم، پس بنابراین از آگاهیم استفاده میکنم نه از تجربه. حالا بحث من با تو اینه که تو تنها راهت عزیز درگیر شدن در فعالیت خوب درسته. هر وقت اونو درگیر شدی مسئله نداری، ولی وقتی که بیکار بشی معلوم آدم ناچار باید دو تا کار بکنه، یا تماشای اغیاره یا مشاهده اخباره. اگرم اخبار بیرونی نباشه، اخبار خودمه، یعنی گذشتم. و به همین جهت است که این مشکل آدمیست که درگیر فعالیت نیست. من سه شنبه آینده کنفرانس فردا شب، کنفرانس خوشبختی و موفقیت دارم، یه مطالعه 25 ساله در مورد خوشبختی چی نشون داده. خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه. خوشبختی وقتی است که نظم در مغز برقراره. نظم چه زمان در مغز برقراره؟ وقتی که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودش حرکت میکنه. چه موقع وارد در حد اکثر توان فیزیکی و روانی؟ وقتی در مرحله اپتیمال اکسپرینس، تجربه مطلوب. اینا رو اصلا در نظر علمی میشناسی که اصلا مغز چجوری کار میکنه قربونه. بنابراین منی که توی خط رادیو درگیر دوستانی هستم مثل شما که تلفن میکنن، روز که در ارتباطم با تمام وجودم اونجا هستم، نه گذشت زمان رو حس میکنم، نه انرژی روانیم هدر میره، یا به طور کلی کل انرژیم هدر میره. فکرهای دیگر هم نمیکنم، همونجا هم هستم، از تمام آگاهی که تو مغزم هست میتونم استفاده کنم. بنابراین امروز دقیقا میدونیم چه خبره. نتیجتا تو حرفی که میزنی ناشی از اینه، گرفتار یه پراکندگی ذهن هستی، با هجوم افکار روبرو هستی، افکار برای خودشون تو رو میبرن و بنابراین تو میری دنبال این فکر، بعد دنبال اون یکی، بعد دنبال اون یکی. تو خودت اختیار داره، مغز خودت نیستی. من اگر یک روز اختیار دست و پامو نداشته باشم کشته میشم. من چطور میتونم اختیار مغزمو نداشته باشم بذارم اون برای خودش، حالا میخواد بره گذشته، حالا میخواد بره سراغ اون رابطه. حالا جالب اینه که تو وقتی با یه دختری مثلا دوست میشی میخوای ببینی با دختر قبلی چه که خوب دیگه تموم شد، از حالا تو همین رابطه الانت هم خراب کردی، برای که با واقعیت دیگه به خودت و اون آدم و رابطه نگاه نمیکنی، تو یه دفعه یه عامل دیگری رو آمدی و گشتی توی این معادله که اصلا ضرورت
نیست. با این هجوم افکار چجوری میتونم
خب اینجاست که توجه و تمرکز هست عزیزم. ای بسا نه که بگم من با تصمیم دارم با آخر ای بسا ای دیدی داری هستم، تو اصلا یه ذهن پراکندهی داری به خاطر آسیبای پنجگانهی که میشناسی به هم رسیم.
خب من آقا دوتا من تا جایی که یادمه، حالا نمیدونم این شاید رفت داشته باشه یا نه، ولی خب تا جایی که من یادمه وقتی از بچگی میخواستم درس بخونم همش دنبال یه چیز دیگه بودم تا اینکه فقط بشتم درس
بخونم،
یعنی خودم نمیتونستم درس
بخونم. همین
دیگه خب ببینم همه اونم باید سرم داد میزد میگفت
نه متوجه متوجه هستم. صبر کن، ما به دو دلیل اینجوری هستیم، به سه دلیل. دلیل اول ADD داریم، دلیل دوم استراب داریم، وسواس داریم، مفسردگی داریم، دلیل سوم به این عادت کردیم. به همین جهت هست که تو این زمین حالا یه خواستی یه رفع دیگه بیا ما هم صحبت کنیم، برای که این موضوع با تکلیف روشن، یه تستم تکلیف تو رو روشن میکنه که ADD داری یا نداری. اونم تست تو واسه نمیدونم کجا زندگی میکنی، ولی هر جا هستی میتونی پیدا کنی. یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من با آخر وقتم هستم، ناچار باید خدافظی کنم. حاضر به خودت باش هستی.
بله خیلی ممنون آقای دکتر،
خوب داشته باشین. خدافظ. همون گونه که با آگاهیتون رسوندم به دلیل اینکه مسابقه تیم فوتبال ایران و پرتغال آغاز میشه، رادیو از این به بعد بعد از پیام ها و البته در خلال برنامه پیام ها رو تا ساعت نزدیک یک خواهد داشت، ولی نتیجه مسابقه اگر اتفاق بیفته رو با آگاهیتون میرسونیم. از جانب دیگه خانم اجاله بنشیان هم برنامه شهد و شکر رو از پایان مسابقه و احتمالاً حدود ساعت یک به جای ساعت 12 آغاز خواهند کرد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار به امید پیروزی تیم خوب ایران.